رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، کیومرث سیاتو هستم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا هفته بیگاه است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری شامی سه‌شنبه 1 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بعد از ظهر است.
و برنامه را شنونده های عزیز با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکار ما طاهر سفر آغاز میکنیم و بفرمایید طاهر.
سلام شنونده ی ارجمند، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روش یورش اسرائیل به کشتی کمک های امدادی ترکیه برای نوار غزه را کشتار خونین خواند. در یورش نیروهای مخصوص اسرائیل به کشتی هایی که با کمک های بشری عازم نوار غزه بودند 9 نفر کشته شد. نخست وزیر ترکیه هنگام نشست اضطراری حکومت گفت یورش اسرائیل به کاروان کمک های بشری سزاوار هر گونه نفرین است. عین زمان شورای امنیت سازمان ملل امروز با برگزاری نشست فوق العاده خواستار این زمان شورای حقوق بشری سازمان ملل امروز با برگزاری نشستی فوق العاده خواستار تحقیق بین المللی عملکردهای اسرائیل خواهد شد. پیشتر از این شورای امنیتی سازمان ملل با محکوم کردن یورش اسرائیل به کشتی های کمک های بشری به تحقیق بی‌طرفانه و شفاف قضیه دعوت کرد. کلود هیلر رهبری دوره شورای امنیت و سفیر مکزیکا در سازمان ملل بیانیه را قرائت نمود و گفت
The Security Councils takes note of the statement of the UN Secretary General.
شورای امنیت با توجه به بیانیه دبیر کل سازمان ملل در مورد ضرورت تحقیق کامل مسئله دعوت میکند که این قضیه زود مستقلانه، واقع بینانه، شفاف و بر پایه معیارهای بین المللی تحقیق شود.
Credible and transparent investigation conforming to international standards.
حکومت تاجیکستان نیز امروز با نشر بیانیه رسمی حمله نیروهای اسرائیل به کشتی‌های امدادی برای نوار غزه را محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان که امروز در وبسایت وزارت نشر شد آمده است، حمله به ضد کشتی‌های یاری بشردوستانه خلاف احکام حقوقی بین‌المللی میباشد. حکومت تاجیکستان گفته است باور دارد که عملکرد اسرائیل مورد سنجش عمیق و واقع بینانه شورای امنیت قرار خواهد گرفت. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز این عمل را محکوم کرده است. در تاجیکستان امروز دوری سوم معرکه واکسین زنی علیه بیماری فلج اطفال شروع شد که این بیماری تا کنون به 139 نفر سرایت کرده است. ماه گذشته دو دوری معرکه واکسین زنی کودکان تا 6 ساله پایان یافت و همزمان با شروع دوری سوم مرحله اولی واکسین زنی کودکان از 6 تا 15 ساله آغاز شد. بنا به اطلاع سازمان جهانی بهداشت، بر اثر بیماری پلیومیلیت و یا فلج اطفال تا کنون بیشتر از 10 نفر در تاجیکستان هلاک شدند و 544 نفر با علائم همین بیماری بستری شدند. و امروز مقامات روسیه اعلام کردند که در شهر یکاترینبورگ وجود ویروس پلیومیلیت در یک شهروند 19 ساله تاجیکستان تایید شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هرمن ون رومپوی پرزیدنت اتحادیه اروپا در نشست با دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه گفت اتحادیه اروپا از وضع فعالان حقوق و خبرنگاران در روسیه جدی نگران است. ون رومپوی در این مورد بعد ملاقاتش با دمیتری مدودف در همایش روسیه و اتحادیه اروپا در شهر روستاوی ساحلی دان سخن گفت و افزود که با جناب مدودف در مورد فضای مسئولیت در چچنستان و دیگر قسمت‌های قفقاز شمالی گفتگو کرده است. روابط بدون روابط شهروندان دو طرف و نوسازی اقتصادی روسیه بخش دیگری از دستور کاری همویش بود. عبدالله عبدالله معتبرترین رهبر مخالفین افغانستان اعلام کرد که او و طرفدارانش در جرگه صلح در کابل شرکت نخواهند کرد. هدف از این نشست سه روزه فراهم کردن زمینه برای مذاکرات با طالبان است. دکتر عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان گفت این جرگه را بایکوت نمی کند ولی در آن هم شرکت نخواهد کرد.
ما تصمیم گرفتیم که بحث ائتلاف ملی تغییر امید که در این جرگه شرکت نکنیم. کسایی که شرکت هم میکنن که شاید به این ائتلاف مربوط باشن، حتی در صحبتی که با اونها هم داشتیم مطمئن نبودن از نتایج جرگه.
1600 نمایندگان نشست یک برنامه 36 صفحه‌ای حامد کرزی را بررسی خواهند کرد که هدف آن آغاز مذاکرات آشتی میان گروه‌های رقیب در افغانستان است. خبر دیگر این است که به اعتقاد مقامات آمریکا یکی از اعضای بلندپایه سازمان تروریستی القاعده در مرز پاکستان به افغانستان کشته شده است. شبکه تلویزیونی MSNBC از قبل یک مقام آمریکا گفت که مصطفی ابویزید یک دستیار ارشد اسامه بن لادن و فرمانده سوم القاعده در یک حمله موشکی هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا در ماه می کشته شده است. و آخرین خبر این است که با گزارش مطبوعاتی روسیه اندری وزنیسینسکی یکی از شاعران محبوب و معروف دوران شوروی در سن 77 سالگی درگذشت. علت مرگ او را هنوز اعلام نکردند.
تشکر. شنوندگان گرامی، شما خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکاری ما طاهری سفر می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده های گرامی، مجله خبری رادیو آزادی است که همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. بار دیگر یادرس می شوم که امروز سه شنبه است، روز یکم ایون، و در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل تقدیم شما خواهد شد.
شورای امنیتی سازمان ملل متحد در اعلامیه خواستار رسیدگی بی‌طرف و مستقل به تیراندازی نیروهای بحری اسرائیل و کاروان کشتی‌های کمک‌های بشری به نوار غزه شد.
صندوق بین‌المللی پول گفته است که از نامه جوابی شرکت تلکا شرکت الومینیوم تاجیک قناعتمند نیست. چرا؟
و در افغانستان بعضی قبیله‌های کوچی خواسته‌اند که دولت در تنظیم چراگاه‌هایشان کمک کند. و حالا در قسمت گزارش های برنامه امان می پردازیم به مسئله های مهمی بین المللی. شورای امنیتی سازمان ملل متحد حمله نیروهای بحری اسرائیل به کاروان کشتی های کمک های بشری و اهالی نوار غزه فلسطین را محکوم کرد. در این حمله چند نفر کشته نیز مشاهده شده است. در یک اعلامیه که بعد از 10 ساعتی بررسی ها پسی درهای بسته به تصویب رسید، گفته می شود که باید به این حادثه رسیدگی بی‌طرفانه و شفاف صورت بگیرد.
نور محمد، می دانید حکومت تاجیکستان از امروز با نشر یک بیانیه رسمی حمله نیروهای بحری اسرائیل را محکوم کرده است.
در آن چی گفته می شود کیومرث در این اظهارات؟
بله نور محمد، جزئیاتش از جزئیات اون رو طاهر سفر همکار ما در بخش خبری گفت و بخش دیگرش هم این است که وزارت امور خارجه تاجیکستان امروز در بیانیه که در وبسایت همین وزارت نشر شد، این حمله را خلاف احکام حقوقی بین المللی ارزیابی کرده است و همچنین اظهار امید و باوری کرده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین جامعه جهانی به این حادثه واقع بینانه به حال خود را خواهند داد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها حزب اسلامی سیاسی در آسیای میانه نیز به این مسئله واکنش نشان داده است و حکمت الله سیف الله زاده یکی از مسئولان این حزب بر رادیوی آزاده در این باره چنین گفت:
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل متحد، سازمان امنیت همکاری در اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی دعوت به عمل می‌آورد که به این عمل غیر انسانی رژیم اسرائیل برخورد جدی نمایند و گناهکاران این جنایت به جوابگری کشیده شوند. همزمان اسرائیل مجبور کرده شود تا با محاصره منطقه غزه فلسطین خاتمه بخشد.
سخنان سیف الله زاده یکی از مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را میشنیدید. ضمناً کیومرث، تا این وقت که ما با شما صحبت میکنیم واکنش های جامعه بین المللی پیرامون این حادثه منتشر شده است. تفصیلات این موضوع را همکارمان سید قاسمی قیامپور در گزارش پیشکش میکند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست فوق العاده خود حمله نیروهای بحری اسرائیل با کاروان کشتی ها با کمک بشری برای نوار غزه را که بر اثر آن چندین نفر کشته شده اند محکوم کرد. در اعلامیه‌ای که بعد بررسی این قضیه پذیرفته شد، شورای امنیت خواستار تفتیشی عاجل و مستقلانه، واقع بینانه، شفاف و بر پایه معیارهای بین‌المللی این حادثه شد. گفته می شود که لحن اعلامیه نظر به پیشنهاد ترکیه، فلسطینی ها و کشورهای عربی ملایم تر است. هلاکت آدمان پیامد برخورد میان فعالان حقوق بشری پشتیبان از فلسطین و نظامیان اسرائیلی در صحن یک کشتی با کمک بشری بود. و این حال هر دو جانب یکدیگر را در شروع این زد و خورد عیبدار میکنند. با گفته دیپلمات ها، هیئت های ترکیه و ایالات متحده همپیمان اسرائیل سری آن موضوع بحث میکردند که مسئولیت هلاکت آدمان کاملا بر دوش اسرائیل بافتد و یا به مسئولیت حامیان حقوق بشر هم اشاره شود. به نظر می رسد که شورای امنیت ضمن تهیه اعلامیه پیشنهاد دوم، یعنی پیشنهاد واشنگتن را پذیرفته است. حمله به کاروان از همه بیشتر ترکیه را آشفته و نگران کرد، زیرا بیشتر قربانیان این حادثه شهروندان این کشورند. همچنین صدها فعالان حقوق بشری ترک که در کشتی ها بودند از سوی نظامیان اسرائیلی دستگیر شدند. در اعلامیه شورای امنیت از اسرائیل دعوت شده است که بازداشت شده ها را هر چه زودتر رها کند. شورای امنیت از اسرائیل خواسته است که با تماس بازداشت شده ها با کنسولگری های کشورهایشان اجازه دهد. انتقال فوری افراد کشته شده و مجروحان با کشورهایشان را تامین نماید و فرستادن کمک های بشری کاروان با نوار غزه را کفالت بدهد. احمد داوود‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشست شورای امنیت حمله نظامیان اسرائیلی با کاروان کشتی ها با کمک بشری را با لحن شدید تنقید کرد. ضمناً نشست فوق‌العاده شورای امنیت با ابتکار ترکیه برگزار شد. احمد داوود‌اوغلو گفت
این عمل همسان با راهزنی دریایی و اوباشی است. این کشتار از سوی دولت است. این عمل را نمیتوان بخشید و یا سفید کرد. دولتی که این عمل را انجام داده است حق عضو صاحب احترام جامعه جهانی بودن را گم کرده است.
و اما معاون سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد دانیل کارمان از موقع کشورش و قانونی بودن عملیات نظامیان دفاع کرده گفت
What kind of peace activists use knives?
آنها چگونه حامیان صلحند که از کارد و کلتک استفاده میبرند؟ با سربازانی که طبق معیارهای بین المللی بالای کشتی فرود آمدند تیر میاندازند و با آنها حمله میکنند. اینها چگونه فعالان بشری اند که برخی آنها ضمناً در عملهای تروریستی دست داشتند و پشتیبان حماس سازمان تروریستی اند که روی راست برای محو اسرائیل دعوت میکند.
And calls for Israel's destruction.
و اما اکثر کشورهای عضو شورای امنیت هم در هلاکت آدمان اسرائیل را عیبدار نمودند. مارک لیال گراند سفیر بریتانیا گفت اسرائیل بدون شبه باید از خون سردی کار می گرفت و بر پایه عهده‌داری های بین المللی خود عمل می کرد. او افزود اسرائیل مسئول است که درباره حادثه رخ داده معلومات کامل ارائه نماید و تشریح کند که به خاطر جلوگیری از هلاکت آدمان چه کارهایی را انجام داده است و چرا تعداد قربانیان اینقدر زیاد بود. مارک گراند وضع در نوار غزه را که طی تقریبا 4 سال اخیر در محاصره اسرائیل قرار دارد طاقت فرسا و برای زندگی غیر قابل قبول نامید. با گفته سفیر بریتانیا باید محدودیت های جاری کرده اسرائیل برای رفتوها به نوار غزه طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از بین برداشته شود. الیخاندرو والف معاون سفیر امریکا در سازمان ملل متحد اظهار نمود که واشنگتن از مقامات اسرائیل تفتیش جدی و با اعتماد قضیه را انتظار است. همزمان او افزود که مکانیزم ارائه کمک های بشری به نوار غزه از سوی همه خواهشمندان موجود است، مکانیزم هایی که باعث دسیسه و یا نزاع نمی شوند. الیخاندرو والف اظهار نمود که محض همین مکانیزم های ارائه کمک ها برای مردم غزه باید استفاده شوند. قرار است که روزی سه‌شنبه بررسی موضوعی حمله نیروهای بحری اسرائیل با کاروان کشتی ها با کمک بشری برای نوار غزه ادامه یابد. این موضوع در محور نشست نمایندگان دائمی کشورهای عضو ناتو در بروسل قرار خواهد داشت و شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد قطعنامه را بررسی میکند که در آن حمله نیروهای اسرائیلی با کاروان کشتی ها محکوم کرده خواهد شد.
مناظره ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون حمله نیروهای بحری اسرائیل به کاروان کمک های بشری به نوار غزه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جویدانه.
و اکنون گزارش از تاجیکستان از دوشنبه. شرکت تلکو در حال از انجام محاسبه مستقلانه مصارف مالی خود خبر داده است که صندوق بین المللی پول گفته است از نامه جوابی شرکت تلکو قناعتمند نبوده نگرانیش از مصارف مالی تلکو همانا ادامه دارد.
در چند روز پیش رسانه های خبری از قول نماینده این صندوق در دوشنبه گزارش دادند که صندوق بین المللی پول از نشر نشدن نتیجه اودیت یا محاسبه شرکت تلکو نگران است. مدیر نمایندگی این نهاد مالی در دوشنبه گفته است که بر اساس توافق میان آنها و تاجیکستان نتایج بازرسی شرکت تلکو باید در دسترس عموم قرار می گرفت که تا کنون قرار نگرفته است.
کایمرس اینم در حالی است که شرکت تلکو در نامه جوابی خود گفته است حالا برای چاپ نتیجه اودیت یا محاسبه وقتی کافی در اختیار دارد
و همچنین به گفته مقامات که محاسبات و سنجش های دایر نموده به صورت عمومی شفافیت فعالیت شرکت مذکور را تایید کرده است و آنها طور شما هم گفته در نشر نتیجه این آدیت به گفته خودشان تاخیر نکردند و تاخیر نخواهند کرد.
مناظره های میان صندوق بین المللی پول و شرکت تلکا برای نشر نتیجه های محاسبه این شرکت را همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش کرده است.
صندوق بین المللی پول در پاسخ به نامه شرکت تلکا راجع به چاپ نتیجه اودیت این کارخانه از سوی شرکت بریتانیایی مور استفنس گفته است که جز ارائه نظر قبلی در این زمینه گفتنی الهوگی ندارد. آن پاره اخباری که مقامات تلکا درباره فعالیت کاری تولید و فروش آلومینیوم چاپ کردند به نتیجه اودیت رابطه مستقیم ندارد و همانا منتظر چاپ نتیجه اودیت از سوی این شرکت و منتظر دریافت نسخه نتیجه اودیت کارخانه آلومینیوم از سوی مقامات تاجیکستان هست. این در حال است که پس از انتشار گفتگوی لوک مایرز نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان با رادیوی آزادی و بی بی سی، مقامات شرکت تلکا در پاسخ به این ادعاهای صندوق بین المللی پول نوشتند. کار اودیتوران شرکت مور استفنس بریتانیایی بعد وارد نمودن اصلاحات لازم با محاسبات مالی از طرف شرکت اودیتی به پایان میرسد و آنگاه خلاصه این اودیت نشر خواهد شد. این در حال است که اودیت شرکت تلکا در سال گذشته به پایان رسیده بود و نگرانی صندوق بین المللی پول نیز از همین درمانی است. اما مقامات شرکت تلکا گفتند که حالا دیر نشده است. این بحث را در گفتگو با پروفسور حاجی محمد عمروف در میان گذاشتم و از او پرسیدم که به چه دلیل مقامات کارخانه تلکا از چاپ نتیجه اودیت خودداری میکند. جناب عمروف گفت:
یک قطار شخصونی در سطح بالا بوده مبلغای خیلی کم را رسوند و چاپ کردن همین حسابات معنی رو دارد که آیا این مردم به منفعت جامعه کار میکنند یا به منفعت کیسه خود کار میکنند. اگر در همین است تلکا بیواسطه به خود پرزیدنت اطاعت میکند. نهرنگ بازهایی که در سرکش نستاده است به پرزیدنت اطاعت میکند و باید پرزیدنت داند از این چیزا. خبردار باید باشد.
این در حال است که زمان کشمکش های دادگاهی کارخانه آلومینیوم تاجیکستان با شرکت انسال در دادگاه بریتانیا، یکی از قاضیان دادگاه بریتانیا گفته بود که تعداد از مبلغ فروش آلومینیوم در بانک های منطقه آفشار گم می شود. با گفته جناب عمروف دولت تاجیکستان برای پیدا کردن این پول ها تلاش نکرده است. گذشته از این با گفته وی سهم کارخانه تلکا در بودجه تاجیکستان نیز ناچیز است و با زمین پارلمان تاجیکستان همه ساله به این کارخانه امتیاز ها قایل می شود. جناب عمروف افزود:
به حساب میانه گرانی انداز در تاجیکستان تقریبا 35 شورده رو تشکیل می کند. اگر 35 شورده تشکیل کند باید که کارخانه به بودجه تاجیکستان تقریبا 350 میلیون دلار پول دهد. اما چرا یکم باره نشده است که سهمگذاری کارخانه 700 میلیون دلار زیاد باشد؟ بعد 60 میلیون وزین هم کم می شود.
این در حال است که لوک مایرز نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان دو دفعه از مقامات تاجیکستان درخواست نسخه نتیجه اودیت و چاپی آن را کرده است، در حالی که اودیت شرکت تلکا و شرکت برق تاجیک در سال گذشته نیز با تقاضای صندوق بین المللی پول صورت گرفته بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث برخواسته میان صندوق بین المللی پول و شرکت تلکا.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
کیومرث، چی فکر دارید اگر یک نظر اندازیم به مسئله های افغانستان همسایه؟
بله نور محمد، شاید در این مورد شما جرگه سرانی قبیله ها و قوم های افغانستان را در نظر دارید که قرار است پگاه به ابتکار حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور برگزار شود؟
آره، تا اندازه به این مسئله هم ارتباط دارد، ولی مسئله این است که در این روزها در اطراف کابل بعضی از قبایل کوچه این کشور برای ابراز نارضایتی خود گردی هم آمدند و می خواهند که دولت برای تنظیم چراگاه ها یا آنگونه که خودشان می گویند علفچرها دخالت کند، زیرا آنها اهالی چاروادار افغانستانند و برای چاروایشان علفچرها ضرورند.
پس نور محمد، چرا محض در همین روزها در آستانه جرگه سرانه قبیله ها؟
ظاهرا بعضی نیروهای سیاسی میخواهند که کیومرث به این مسئله به قول تاجیکان جامعه سیاسی پوشانند، میفهمید؟
بله این اصطلاح در تاجیکستان خیلی معروف است، جامعه سیاسی پوشاندن. البته
بله، برای دریافت پاسخی بیشتر به این سوالی که شما از من کردید، من با مصطفی سرور کارشناس رادیوی آزادی در امور افغانستان یک مصاحبه داشتم و نخست پرسیدم که چرا در این روزها مسئله کوچی ها در کابل با حکومت مطرح شده است.
مشکل میان کوچی ها و هزاره ها در گذشته هم وجود داره و اخیراً این مشکل باز هم در ولسوالی های دای میرداد و بهسود شدت گرفت و
بله.
این مسئله بالاخره باعث شد که اعتراضات شدید را در پی داشته باشه و در کابل و در جاهای دیگه، و بالاخره باعث ازی شد که حکومت تصمیم بگیره که باید دخیل شود در این موضوع و راه حل را پیدا بکنه.
اصلا مسئله یا که انگیزه نارضایتی اینها چی است؟
موضوع اصلی تنش ها میان دو طرف استفاده از چراگاه ها و علفچرها در مناطق روستایی و دهاتی افغانستان هست. کوچی ها که در افغانستان ساکن نیستن، در حرکت هستند و از مناطق سرد همواره به مناطق گرم اینا حرکت میکنن، به خاطر از این که حیوانات دارن که همراهشان حمل میکنن از یک نقطه به نقطه دیگه، و هر جا چراگاه باشه، هر جا علفچر باشه، هر جا زمین های سبز باشه، بر از اونا مکان های خوبه برای ادامه زندگی هست.
یعنی اینها میخواهند که حکومت دخالت کند و علفچرها و چراگاه های اینها را تنظیم کند بین خودشان.
بدون شک قانون اساسی افغانستان در این مورد صراحت داره، یعنی ماده 14 قانون اساسی دولت افغانستان را مکلف کرده که کوچی ها را در مناطق مناسب اسکان بده یا زمینه زندگی را بر از اونا فراهم بسازه، که بدون شک این شامل دادن چراگاه ها، علفچرها و زمین های مشخص بر از اونا میشه.
آقای سرور ببینه، چرا محض در همین روزها این مسئله مطرح شده است؟ چون پگاه در کابل همایشی سران قبائل و اقوام افغانستان در نظر گرفته شده است و آن به ابتکار رئیس جمهور حامد کرزی صورت میگیرد، چرا محض در همین روزها این مسئله در کابل برخاسته؟
خب تحلیلگران به این باور هستند که دست‌های در عقب صحنه و یا عقب این تنش‌ها و مشکلات وجود داشته. مقامات ارشد امنیتی افغانستان از جمله وزیر داخلی افغانستان محمد حنیف اطمر هم چند روز پیش در یک مصاحبه گفت که دست‌های وجود داره که البته می‌خواهند که این تنش‌ها را دامن بزنن، این مشکلات را بیشتر بسازن، که حتی صراحتن وزیر داخلی افغانستان گفت که اگر اینا دخالتشان را قطع نکنن، نام از او افراد را علنن افشا خواهند کرد. و از طرف دیگه شما می فهمین که در افغانستان کشورهای همسایه به شکل از اشکال دخیل هستن، دست دارن و به هیچ وجه نمی خواهن که حکومت مرکزی افغانستان بتونه روی پای خودش بیسته و از قوت لازم برخوردار باشه.
و مناسبت حکومت افغانستان به این مسئله تا چه اندازه جدی هست تا این مشکلی کوچی ها را رفع سازند؟
گزارش هایی که در واقع ما داشتیم، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان محمد کریم خلیلی همراه با وزیر داخله و لوی درستیز وزارت دفاع گفتن که مداخله کردن برای حل این منازعه بین کوچی ها و هزاره ها در ولسوالی های بهسود و دای میرداد. اونا گفتن که حل مزله کوچی ها و هزاره ها به مراحل نهاییش رسیده، ولی تنها مسئله اسکان کوچی ها باقی مانده که حل مزله نهایی بسازه.
مصاحبه ما را با مصطفی سرور کارشناس رادیوی آزادی در امور افغانستان راجع به نارضایتی های بعضی قبیله های کوچی افغانستان میشنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی
یمال
رادیو آزادی در تلویزیون شما. و حالا دوستان عزیز با همکاری ما افراسیاب سلطان در بخش سامانه اینترنتی رادیو آزادی ازادی.org نگاهی میافکنیم به نوشته های خوانندگان این سامانه در یک شبانه روز اخیر تا ببینیم که خوانندگان ما در این مدت بیشتر به کدام نوشته ها توجه ظاهر کردند.
موضوع بحثگاه مرکزی تارنمای آزادی طی دو هفته اخیر با مسائل استراحت در فصل تابستان بخشیده شده بود. به سوال بحث در مورد آن که تابستان خود را چگونه و در کجا سپری میکنید، اکثر خوانندگان جواب دادند که تابستان نیز در پی دریافت رزق روزی هستند و استراحت نمیکنند. مراد می نویسد که تابستان من چون هر وقت در بین پختزار سپری می شود. یک دانشجو نوشته است که من هر تابستان به دهه می روم و هر روز هزوم کنی و علف دروی می کنم و ماه سپتامبر باز عازم دوشنبه می شوم و اکثر بچه های نواحی تابستان را مثل من می گذرانند. اما شعر می گوید من تابستان را با عبادت خداوند می گذرانم. سلامت از امریکا می نویسد که امسال تابستان با وطن برمیگردم و در خانه استراحت خواهم کرد. دیگری که خود را تاجیک بچه نامیده است می گوید من در ساحل بحر تاجیک در قیرقون تابستان را می گذرانم. یک خواننده ما از خارج گفته است که این تابستان من با وطن به نزد پدر و مادرم برمیگردم و این بهترین استراحت خواهد بود. خورشید نویسته است که در تاجیکستان کار نیست و من برعکس از بیکاری و استراحت بیزار شدم. اخیراً در موضوع استراحت تابستانه در سامانه رادیو یک نظرسنجی نیز صورت گرفت. قریب 60% پاسخ دادگان در این نظرسنجی گفتند که در تابستان استراحت نخواهند کرد. بیش از 22% گفتند در خانهشان استراحت میکنند. 13% به ورزاب یا زمرد یا مکان دیگر در تاجیکستان می رفتند و تنها کمی بیش از 6% امکان داشتند که به خارج سفر کنند. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر گفتنی دارید، می توانید در بحث های سامانه ما همراه شوید و نظر خود را ابراز کنید.
افروسیابی سلطان همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی بود با نوشته های خوانندگان این سامانه در یک شبانه روزی اخیر.
ازادی.org و ازادی.tj این وبسایت رادیوی آزادی از فراموش نکنید. و هم دوستان عزیز، حالا برنامه را با یک موسیقی ادامه میدیم. بعد از آن سرخطی گزارش های بعدی را برایتان خواهیم گفت.
شکار کردی تو مرا، بد نام زدی دیار کردی تو مرا، ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بد نام زدی دیار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کردی تو مرا. کرد و گذشت با نیمی نگاه نظاره کرد و گذشت. گفتم که ستار از آسمان کنده شده، روشن به دلم شراره کرد و گذشت. گفتم که ستار از آسمان کنده شده، روشن به دلم شراره کرد و گذشت. ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بد نام زدی دیار کردی تو مرا. ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بد نام زدی دیار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کردی تو مرا. شوم چنگ و غباری تو شوم، گر سنگ شوم سنگی مزاری تو شوم، گر آب شوم جوش زنم از بر سنگ، من چشمه صافی کوثاری تو شوم. گر آب شوم جوش زنم از بر سنگ، من چشمه صافی کوثاری تو شوم. ای شما شکار کردی تو مرا، بدنام زده ای دیار کردی تو مرا، ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بدنام زده ای دیار کردی تو مرا. گفتم که باید
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم کیومرث عطا بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم.
ساکنان شهرک بادکند قرقیزستان تقاضا کرده اند که هنگام رفت و آمد به وادی سوخ امنیت شهروندان قرقیزستان تأمین شود.
در جمهوری چک برای کودکان غیر انتظار به دنیا آمده قطعی مخصوص تشکیل کردند. این قطعی چی نقش دارد؟
و شاخه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کولاب موارد آدم فروشی را رد کرده است. ساکنان شهرک بادکند قرقیزستان تقاضا کرده اند که هنگام رفت و آمد به وادی سوخ امنیت شهروندان قرقیزستان تأمین شود. آنها گفتند که از 26 می به این سو تقریباً به 10 ماشین قرقیزستان حمله برده اند و ساکنان هوشیار شاخه یا انکلاوی دوم ازبکستان به این ماشین ها آسیب رسانده اند.
بله نور محمد، حتی در مطبوعات خبرها هم پخش شده بود که حدود 500 نفر ساکنان شهرک بادکند در روزهای گذشته راهی افتومبیل روی میان قرقیزستان و ازبکستان را بستند.
میدانید کیومرث، مقامات ازبکستان در روزهای استراحتی هفته گذشته صدها نفر نیروهای امنیتی، پلیس و نظامیان خود را به این منطقه فرستادند و مثل اینکه تلاش ها برای حل مسئله ادامه دارد.
بله، سوخ خودش شاخه بزرگ قلمروی ازبکستان است و اهالی آن اصلا تاجیکان و ازبک ها هستند. ببینیم همکار ما میرسار فرغانی در شهر بیشکک درباره واکنش های اخری مقامات قرقیزستان به این مسئله چی گزارش میدهد.
چولپانبگ تروسپیکوف نایب رئیس خدمات مرزبانی قرقیزستان ساکنان روستای هوشیار ناحیه سوخ را که مربوط ولایت فرغانه ازبکستان است در اعمال تخریبکارانه علیه مردم کشورش متهم کرد. با گفته این مقام خدمات مرزبانی قرقیز، باشندگان دهه هوشیار اصرار کرانه طلب کردند که از تل و تپه های مربوط قرقیزستان بدون مانع استفاده خواهند کرد و کسی از جانب مقابل حق ندارد که در این مورد با آنها مانع ایجاد کند. تاشتمیر اشالیف یک مقام دستگاه حکومت ولایت بادکند قرقیزستان میگوید
بیز طرفتان 2006 سال 20 سپتامبر داغن کلیشم تزولگون.
با گفته تاشتمیر اشالیف، از سال 2006 به این سو از ازبکستان درخواست شده است که در مورد استفاده چراگاه های مربوط قرقیزستان از طرف ساکنان ناحیه سوخ ولایت فرغانه یک سند به امضا برسد. موصوف گفت ولی جانب ازبکستان همیشه امضای این سند را به تعویق میگذاشت و اخیرا از امضای سند مزبور خودداری کرد.
برای 2006 سال داغن ازبک ریاست آن قلدغون مس.
با تاکید تاشتمیر اشالیف، از این لحاظ حکومت ولایت بادکند مرزبانان خود را موظف نمود که از برآوردن چاروای مردم ناحیه سوق جلوگیری کنند.
بیزنی چگراشلارغا تاپشیرما قویلوب جوورتون اوشول جایتقا чыккан малдарды кайтарышкан.
و افسود مرزبانان قرقیز طبق دستور حکومت کشورش ساکنان دهه هوشیار را نگذاشتند که چاروای خود را به تل و تپه های اطراف برارند و این باعث نارضایی شهروندان کشور همسایه شده است. آقای اشالیف گفت که موافق قانون کشورش درباره چراگاه ها شهروندان خارجی برای استفاده تل و تپه های مربوط قرقیزستان حق ندارند. و میگوید بستن چند پاسگاه مرزی میان قرقیزستان و ازبکستان که شهرهای رشتان و قوقن و فرغانه را از طریق منطقه برگنده قرقیزستان با ناحیه سوخ وصل میکند به منظور تامین امنیت صورت گرفته است.
وادیل деп қоятларны постны ошол жерден кире турган болуп азыр чечилген.
با گفته تاشتمیر اشالیف، ساکنان ناحیه سوخ می توانند از طریق پاسگاه قدمجا وادل به شهر فرغانه و منطقه های دیگر ازبکستان رو آکنند. باید گفت که ساکنان انکلاوی شاهمردان ولایت فرغانه نیز که در احاطه ناحیه قدمجا واقع گشته است، محض با استفاده از پاسگاه قدمجا وادل به مرز ازبکستان وارد می شوند. در حالی که خبرگزاری ها از ورود 1000 نفر نظامیان مسلح ازبکستان به ناحیه سوخ اطلاع پخش نمودند، ولی چولپانبگ تروسپیکوف نایب رئیس خدمات مرزبانی قرقیز این اطلاع را تکذیب کرد. با گفته او از طریق پاسگاه قیتمس که شهر قوقند ازبکستان را با ولایت بادکن وصل میکند در حدود 30 یا 40 نفر میلیسه به سوق روانه شدند که از حوادث ناگوار جلوگیری کنند. قاربیک بایباسونوف مدیر مرکز تحقیقاتی مسائل گلوبالیزاسیونی قرغیزستان مقرش در بیشکک معتقد است که موجودیت انکلاوهای ازبکستان در قلمرو قرغیزستان سرچشمه تشنج اوضاعند. با گفته آقای بایباسونوف محض همین انکلاف ها در ایجاد وضعیت ناآرام نقش مهم میبازند. دفتر مطبوعات دستگاه حکومت ولایت بادکن اطلاع داد که در شهر فرغانه ازبکستان میان قرمانقل متینوف رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان و نمایندگان بلندپایه خدمات مرزبانی ازبکستان گفت‌وشوری در حال ادامه است. میرسال فرغانه، رادیوی آزادی، بیشکک.
مشکلات رفت و آمد ساکنان شاخه سخ و بحث‌ها میان قرغیزستان و ازبکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
از بحث ها میان قرغیزستان و ازبکستان می پردازیم به بحث ها میان تاجیکستان و ازبکستان. این دو همسایه نزدیک در آسیای مرکزی از مدت ها پیش بین خود راجع به مسئله های آب و انرژی و ترانزیت کالاها با هم مباحثه می کنند. حالا ظاهراً چنین ماجراها به مرحله نو وارد شده است. تاشکند تقریباً 2500 وگان بار و کالاهای تاجیکستان را اجازه عبور نداده است. این هم در حال است که تاجیکستان در بنبست قرار دارد و تقریباً همه ای کالاهای وارداتی تاجیکستان از راه آهن وارد می شود.
تاجیکستان برای توقف این وگان‌ها تاشکند را گناهکار می‌داند، اما جانب ازبکستان در نوبت خود این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید بنا به سبب‌های تکنیکی این وگان‌ها نمی‌توانند که حرکت خود را به سوی تاجیکستان ادامه دهند. سبب‌های تکنیکی چی بوده می‌تواند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما لطیفی.
تاشکند خط ترانزیت وگان‌ها را با مشکل‌های فنی ارتباط می‌دهد. وای ادعا دارد که بخش 11 کیلومتری راه آهنی که ازبکستان را با ولایت ختلان تاجیکستان میپیوندد موقتا از کار برآمده است. مقامات ازبکستان گفتند که با سبب پیامدهای سیسمولوژی و آبخیزی در این منطقه و کمبود منابع مالی و فنی در عین زمان راه تخریب شده را تعمیر کرده نمیتواند. تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که قسمتی ویران گشته راه را خودش تعمیر کند، اما تاشکند این پیشنهاد را رد نمود. حمل و نقل بارهای تاجیکستان از طریق ازبکستان از آخرهای سال 2009 زمانی که دوشنبه تصمیم گرفت برای بنیاد نیروگاه راغون سرمایه جمع آوری کند کاهش یافته قریب قطع شد. تاشکند شدیداً مخالف بنیاد این نیروگاه می باشد و می گوید که ساختمان چنین سدی بلند در رودخانه وخش سبب کاهش مجرای آب به ازبکستان پایناب شده با کشاورزی آن کشور و با ویژه پخته پروری ضرر بزرگ می رساند. شفکت میرزیویف نخست وزیر ازبکستان اینچنین هشدار داد که سد 330 متر می تواند به محیط زیست منطقه پیامدهای فلاکتبار داشته باشد. با وجود این مقامات تاجیکستان تاکید دارند که چاره دیگر ندارند. آنها به عادت قطع انتقال گاز و نیروی برق از جانب ازبکستان به تاجیکستان در موضوع سرمای زمستان اشاره می کنند. تاشکند اینچنین با ترانزیت نیروی برق به تاجیکستان از قرغیزستان و ترکمنستان خلل دار می شود. تاشکند ادعا دارد که خطای انتقال نیروی برق قابلیت انتقال چنین مقدار نیرو را ندارد. مقامداران در دوشنبه میگویند که ازبکستان مشکل های راه آهن را همچون فشنگ فشار به همسایه قشاقش استفاده می برد. بنابر اطلاع رهبریت شرکت راه آهن تاجیکستان، واگن های حامل تکنیک و مهمات و مواد ساختمانی برای بنیاد راغون از ماه فوریه تا این جانب در قلمرو ازبکستان بازداشت شده است. در نتیجه بحث و مناظره ها تاشکند تنها به عبور واگن های حامل خوراکواری اجازه داده بود. بنابر اطلاع دوشنبه میان واگن های بازداشت شده تقریبا 300 تاشان این واگن ها با بار و مهمات برای نیروهای ناتو در افغانستان می باشد. ناتو از طریق قلمرو کشورهای آسیای مرکزی ارتش خود را در افغانستان از جمله با خوراکواری و سوزشواری تأمین میکند. تاجیکستان با نمایندگی های دیپلماتی سازمان همکاری و امنیت در اروپا، ایالات متحده آمریکا، آلمان و ژاپن مراجعه نموده از آنها خواسته است در حل بحث ترانزیت واگن ها از طریق ازبکستان مساعدت کنند. در عین زمان دوشنبه امکان‌های درازمدت حل این مشکل را جستجو می‌کند. هفته گذشته مقامداران تاجیکستان و ایران طرح نوی بنیاد راه آهن میان دو کشور از طریق افغانستان را بررسی نمودند. بنیاد راه آهن از تاجیکستان به چین به حیث یک نقشه آلترناتیوی نیز پیشنهاد شده است. در اول سال جاری وزیر نقلات تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که راه آهن میان تاجیکستان و ترکمنستان از طریق افغانستان بنیاد شود. در این صورت از قلمروی ازبکستان می شود صرف نظر کرد. با وجود این، تحلیلگران سوهای اقتصادی میگن که وابستگی ترانزیتی تاجیکستان از ازبکستان در آینده نزدیک از بین نخواهد رفت. سیمودین دوستوف تحلیلگر تاجیک بر رادیو آزادی در این باره گفت:
امروز که حکومت تاجیکستان در حالت ناگوار قرار دارد، این از اون است که شاید انیختی در خیلی از مسئله هایی که باید با وابسته به همین طرح راهان عملی میکرد اونها آماده نیستند. یکم غایه همین ملی کردن راهان و در همین شکلی که تشویقات بود برای ماندن این عاقبت های ناخوب دارند. اینا مرکز های تحلیلی ازبکستان اینا برباشته درست حساب کرده امروز شکلی این بلاکاد اقتصادی پرمننتی را برای ماندن.
مردم عادی در تاجیکستان رهبران دو دولت را برای ناکامیشان در حل اختلافات سیاسی عیبدار میکنند و میگویند که بحث آنها در طول قریب 20 سال سبب عذاب اهالی دو کشور شده است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
ضدیت های میان تاجیکستان و ازبکستان و سبب های آن در مرحله کنونی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیو آزادی تماس گیرید اکنون توسط اسمس و حالا شما برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید. بعد از بالا بردن میزان باج گمرکی برای وارد کردن مواد سوخت از روسیه، دولت تاجیکستان راه های واردات این مواد از ترکمنستان را جستجو دارد. این است که در جریان سفر اخیر فراخ امرعلی وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان به شهر اشخاباد پایتخت ترکمنستان، موضوع افزایش واردات مواد سوخت از این کشور به تاجیکستان مطرح شده است.
تاجیکستان تنها 2.5% مواد سوخت خود را از ترکمنستان وارد میکند. تحلیل ها نیز بازگوی آنند که 97% واردات مواد سوخت تاجیکستان از روسیه صورت گرفته است. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما خورشید همدم در دوشنبه.
سفری غیر منتظره هیئت دولت تاجیکستان به ترکمنستان به دنبال بالا بردن میزان انداز دولتی برای مواد سوخت توسط روسیه صورت گرفته است. زیرا آنگونه که دفتر مطبوعات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان اطلاع داد، افزایش واردات مواد سوخت از ترکمنستان به تاجیکستان در محور مذاکرات مقامات تاجیک با همتایانشان در اشخاباد بوده است. نورعلی قربانوف سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
از روی معلومات موجود در ترکمنستان ضمن فروش مواد سوخت و روغن‌های مالیدنی، از آن به انداز 20% نرخ مواد سوخت انداز از ارزش اضافه شده گرفته می شود. باید گفت که مملکت‌های اعضای جامعه اقتصادی یوراسیا در باره گرفتن انداز از ارزش اضافه شده تنها در مملکت‌های استثمار کننده مول سازشنامه امضا کردند.
این در حالی است که طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان، از اول سال جاری تا کنون به تاجیکستان بیش از 183 هزار تن محصولات نفتی وارد شده است که 97% آن بر روسیه و تنها حدود 1% به ترکمنستان راست می آید. همکنون مسلم است که تاجیکستان می خواهد میزان واردات مواد سوخت از ترکمنستان را افزایش بدهد، ولی در نهایت هدف اصلی آن پرداخت نکردن انداز دولتی به این کشوری همسایه است. طبق اطلاع مسئولان وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، به دنبال بالا رفتن میزان انداز دولتی برای صادرات مواد سوخت از سوی روسیه، از اول ماه می اندازی صادرات 1 تن مواد سوخت به $214 آمریکایی رسیده است، در حالی که مسئولان میگویند قبلا این رقم حدوداً به $70 برابر بوده است. با این ترتیب سفری اخیری هیئت تاجیکستان در رأس فاروق حمرعلی و وزیر رشد اقتصاد و تجارت قدمی جدی در جهت دریافت راه‌های آلترناتیوی واردات مواد سوخت از خارج کشور تلقی می‌شود و مسئولان این وزارتخانه میگویند طرف اشخاباد نیز علاقمند صادرات این مواد به تاجیکستان بوده است. اما هنگامی که مسیر واردات این مواد را پرسون شدیم، مسئولان در پاسخ بر راه قطار و آن هم طریق مرز ازبکستان تاکید کردند. این در حالی است که مدت بیش از 3 ماه اخیر به استلام مرز ازبکستان بسته است و واگن‌های مال و کالای تاجیکستان اجازه عبور را ندارند. هرچند در این اواخر ازبکستان بر رهایی برخی از واگن‌ها اقدام کرده است، اما عثمان قلندر و معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان میگوید:
خصوص
531 واگن مواد سوخت ولایت خاتلون در حدود ازبکستان شده.
این در حالی است که در پی افزایش اندازه دولتی برای مواد سوخت توسط روسیه، قیمت بنزین در نقطه های بنزین فروشی تاجیکستان 15% افزایش پیدا کرد. اگر در گذشته 1 لیتر بنزین نوی A92 3 سومانی و 20 درهم و نوی A95 3 سومانی و 40 درهم نرخ داشت، حالا قیمت این انواع بنزین متناسبا با 3 سومانی و 80 درهم و 4 سومانی و 20 درهم رسیده است. آژانس زیرینحصاری تاجیکستان تلاش دارد تا وضع را تحت کنترل داشته باشد، اما کارشناسان میگویند احتمال تمام شدن ذخیره ها و با وجود آمدن بحران مواد سوخت در بازار تاجیکستان امکان خواهد داشت. پس آیا تاجیکستان راه دیگری برای رهایی از وضع فعلی را خواهد داشت یا خیر؟ دولت مراد جمعیب اقتصاددان تاجیک در پاسخ این سوال گفت:
اگر راه واقعا افغانستان و ایران ساخته شود و ایسر، تماما این مشکلات حل می شود. دیگر ریخ روی مؤثر مثال می گیریم کم خرج، دیگر ما در حاضر وقت نداریم. حاضر در یک کار کردن در برای دیپلماتی یکان را کفتن در کار که همین مشکلات روی ازبکستان حل کردن در کار.
این در حالی است که به گفته مسئولان آژانس ضد انحصاری تاجیکستان، حدود 70% بازار مواد سوخت این کشور در دست شرکت های روسیه بخصوص گازپروم نفت می باشد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش های تاجیکستان برای وارد کردن مواد سوخت بیشتر از ترکمنستان.
و کیومر سلامان، از شما یک سوال دارم. امروز چی روز است؟
با فکرم فراموش کردیرم نور محمد، امروز یکم ایون است، روز اولی تابستان، روزی سه شنبه، درست گفتم؟
بله بله. باز درباره امروز چی میدونید؟
باز امروز فکر میکنم روزی بین المللی کودکم هست.
بله بله، منظوری من هم همین است. بیاید یک نگاه افکنیم به ویژگی های روزی کودک، فکر شما چی است؟
بله نور محمد، بسیار خوب است، چون روز کودکان است و این شاید یک روزی است که ما درباره کودکان فکر کنیم. و
بله،
باید گویم که روز یکم ایون اصلا به عنوان روز بین المللی کودک در سال 1925 جون در یک کنفرانس بین المللی در شهر ژنو سوئیسرا اعلام شده است و کشورهای جهان نیز آن را پذیرفتند. هدف این روز، هدف این رعایت حقوق کودکان در کشورهای مختلف، حمایت از کودکان، جلوگیری از مرگ و میری کودکان در کشورهای عقب مانده و امثال این میباشد.
در تاجیکستان هم مسئله کودک در این روزها بعد از پیدایش بیماری فلج کودک مثل اینکه اهمیت پیدا کرده است و حکومت تاجیکستان برای مبارزه با آن برنامه های روی دست گرفته است و از امروز، یعنی از 1 ایون، مرحله سوم واکسین زنی کودکان تا 5 ساله و نورسان تا 15 ساله شروع شده است.
ولی در تاجیکستان نور محمد، در برابر گسترش این بیماری کش گفتد، بیماری فلج اطفال اخیرا مشکل دیگر نیز پیش آمده است. مثلا دیروز در مکتب رقم 51 شهر دوشنبه میانی نورسان یک ماجرای برخاست و آنها به سوی یک دیگر به اصطلاح کارت کشی کردند که دو نفر از ضرب کارت مجروح و به بیمارستان ها انتقال داده شدند.
متاسفانه این نمونه خوب نیست البته، ولی کیومرس میدونید همکاری ما حرمگلی قادر، این پدیده منفی یعنی برخواستن ماجراهای میانی کودکان به ویژه در شهر دوشنبه را پیگیری کرده است و این گزارش را برای برنامه ما تهیه کرده است.
روشان و دورانشاه ختم کنندگان صنف دهم در یک زد و خورد با همسالان خیش جراحت برداشته در بیمارستان بستری هستند. روشان و دوران با ضرب کار زخمی شدند. همصحبت دیگرم بنیامین که امسال صنف دهم را ختم کرده است و ماه پیش بر اثر زد و خورد با همسالانش از مکتبی دیگر جراحت برداشته بود، میگوید زد و خورد بین مکتب بچه ها با قوا آزمایی میان آنها ربط دارد. هر مکتب بچه و هر مکتب میخواهد که زور و بازوی خیش را نشان دهد.
بین زورهای مکتب ها بفهمیدن هر یک 11 با خود زور دارد و آنها قوا سنجی میکنند و در پشت همین قوا سنجی کردزنی، آهنزنی، ارماتورزنی به عمل میگیرد.
به نقل بنیامین، اکثریت برخوردها با کشتلکنی و کردکشی و تخریب تیرزه های مکتب های هم دیگر انجام میگیرند. سعیده عبدالله و آموزگار، یکی از مکتب های تحصیلات همگانی دوشنبه، میگوید حداقل 3 سال است که میانی مکتب بچه ها این پدیده ظهور کرده است. خانم سعیده که چند دفعه شاهد زد و خورد میانی شاگردانش بوده و حتی جراحت هم برداشته است، میافزاید که هرچند راهبریت مکتب نسبت پیشگیری این عمل با بچه ها بارها صحبت گذرانیده است، اما نتیجه مثبت نداده.
با
ده 20 نفر زیاد میشن با مقصد دیگه میرن تنگ بزنن چون چیز دومی مقصدی که من توی دون بی اودوی دیگر میتنن.
محمد علی اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی میگوید چنین عمل کردی مکتب بچه ها در روزهای ختم مکتب بیشتر رخ میدهد و حتی عملهای خصوصیت جنایتکاری داشته از طرف نابالغان به قید گرفته میشود.
متاسفانه که قانونشکنی و چه جلب نمودن نابالغان با صادر نمودن جنایت و دست دادن آنها با هر گونه جنایت های وزنین هم به نظر میرسند.
بنیامین قهرمان گزارش ما میگوید که کردی همسالانش 5 سانتی متر از چشم راستش رسیده است و پیون همچون نشان از قوا آزمایش با همسالان باقی میماند و او امروز از این کاری کردش پشیمان است و میگوید شاید منبعد آثار کرد در بری رویش حسنش را کاهش دهد و گذشته از این اطرافیان از دیدن آثار کرد در بری رویش برداشته منفی خواهند گرفت. جامعه شناس ریحانه حقبردی و میگوید که نسل امروز اساسا با تماشای نوارهای جنگی در کامپیوتر فرا گرفته شدند و از نظارت والدین و جامعه کنار ماندند و میافزاید اگر خوانندگان بعدی ساعت درسی به هر گونه مشغولیت های ورزشی و علمی فرا گرفته میشدند نیروی آنها نه به پیش دستی در زد و خورد بلکه به پیش دستی در ورزش و علم و فن مصرف میشد.
از تربیه فرزانو از دوره پیشتر حق میکنند. اینکه در اوزه کمپیری و در فیلم های همه ویدیوهایی که در بزرگ میفروشند در همین میبینند.
با گفته جامعه شناس وزارت معارف و خانواده های نورسان به کدام راهی نباشد به زد و خورد های میانی مکتب خانون خاتمه بخشند وگرنه کی میداند که این بیماری به کدام دانشگاه و مؤسسه سرایت خواهد کرد.
ماجراهای میانی نورسان در مکتب های دوشنبه.
طفلی غیر انتظار، طفلی مریض و یا طفلی را که بدون محبت به دنیا آمده است چی سرنوشت انتظار است؟ بر پایه تحقیقات دانشمندان برخی از والدین این گونه اطفال را باریگران می‌خوانند و تلاش می‌کنند که از آنها هر چیز زودتر خلاص شوند.
میدانید که مرز حادثه های نیز رخ دادند که والدین کودکان نوزاد را در خیابان گذاشتند و خود غیب زدند. به خاطر جلوگیری از اون گونه وضع و به خاطر نجات این اطفال به اصطلاح نامطلوب یا ناخواسته در بعضی بیمارستان های جمهوری چخ بیبی باکس و یا قوطی طفل گذاشته شده است و والدینی که بار تربیه کودک را کشیدنی نیستند می توانند طفل نوزاد را نه در کوچه بلکه در این گونه به اصطلاح بیبی باکس ها یا قوطی ها گذارند.
جزئیات بیشتر این موضوع را که به تاجیکستان هم موضوع آشنا است و چندی بار در این باره ها گفتیم از همکار ما سید قاسم قیامپور می شنویم.
اولین بیبی باکس و یا با اصطلاح لانه برای طفل رسو 5 سال قبل در روز بین المللی کودکان در یک تبابتگاه واقع در کنار شهر پراگا پیدا شده بود. با پخش کردن تکمچه سرخ دریچه این لانه باز می شود و والدین طفل را داخلش می گذارند. طبیبان با شنیدن صدای زنگ طفل را از آن سوی لانه از داخل بیمارستان می گیرند و بلافاصله به معاینه‌اش شروع می کنند. بیبی باکس کفالت می دهد که والدین طفل نوزاد را نه در خیابان و زیر برف و باران یا آفتاب سوزان بلکه در لانه ملایم و بر هوا و زیر نظر طبیبان گذارند. عین حال در سرتاسر جمهوری چخ 35 به اصطلاح لانه برای طفل موجود است و لانه 36 روز بین المللی اطفال در یک بیمارستان شهری یابلونیت نادلیسوی واقع در مرز با لهستان گذاشته شد. لودویگ هست که اولین بیبی باکس با ابتکاری او افتتاح شده است میگوید که طی 5 سال در این به اصطلاح لانه ها 31 طفل نوزاد گذاشته شده است. او اولین حادثه گذاشتن طفل به لانه را این گونه تصویر میکند.
من انیق یاد ندارم. 2 یا 3 سال پیش بود طبیب نوک در بیرونی بیمارستان سیگار میکشید و دید که چگونه یک جوان سواری ویلوسیپید با قوطی کلان میامد. بعد از دقیقه صدای زنگی بیبی باکس بلند شد. نوک سوی لانه شتافت و در آنجا طفل نوزاد را دریافت. جوان باشد ویلوسیپید سوار از آنجا دور شد.
او می افزاید که طبیبان و همشیره های شفقت بعد از تشخیص طبی طی چند هفته طفل نوزاد را برای تربیه در اختیار یگان خانواده می گذارند. با گفته لودویگ هیس بیبی باکس ها در اول مورد بحث های شدید در جامعه جمهوری چخ قرار داشتند. عوام و مردم کشور هرچه بیشتر مطمئن می شوند که این راه بهتر و امن‌تر برای اطفال نوزاد است که والدین از آنها رو تافتند. بیبی باکس ها در دیگر کشورهای اروپایی از جمله آستریا، سوئیسریا و آلمان تشکیل شدند و اما این تجربه هنوز در سرتاسر قاره گسترش نیافته است. اطلاع درباره لانه برای اطفالب در جمهوری چخ با زبانهای چخی، لهستانی و اوکراینی نشر شده است. لودویگ هس میگوید که مقرر نمودن هویت نوزادها غیر ممکن است. و محط می زند بیشتری آنها فرزندان ساکنان اوکراین و دیگر کشورهایی هستند که برای کار موقتی به جمهوری چخ آمدند. به گفته او از جمله زنهای اوکراینی که در وطنشان شوهر و حتی فرزند دارند نمی توانند با طفل نوزاد به اوکراین برگردند. و اما بیبی باکس یگانه برنامه دفاع از کودکان محروم از رحم و شفقت والدین در جمهوری چخ نیست. در این کشور از سال 1990 به این سو بنیاد اطفال نیازمند موسوم بفاد فعالیت میکند. این بنیاد که ابتدا به خاطر حفظ خانواده ها تأسیس شده بود، حالا به اطفال کمک میکند که بدون محبت پدر و مادر بزرگ میشوند. برنامه کلاکانک یا کنگروی این بنیاد برای آیله های است که این گونه کودکان را تربیه میکنند. هر آیله عضوی برنامه کلاکانک میتواند تا 4 طفل را تربیه نماید.
گذاشتن کودکان نوزاد ناخواسته در قطعه های مخصوص در جمهوری چخ. بله، نمایندگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کولاب، البته برمیگردیم به موضوع های کولاب، ادعای موضوع های تاجیکستان، ادعای مقامات انتظامی که عبدالفتاح عبدالخالق رئیس این حزب در ناحیه واسع را در قاچاق انسان متهم کرده اند رد نمود. مقامات انتظامی کولاب رئیس حزب نهضت در واسع را در کوشش فروختن یک دختر 16 ساله مظنون میشناسند. در این باره ما گزارش داریم از همکارمون مومین احمدی از کولاب.
بخش منطقوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کولاب اتهام علیه رئیس این حزب در ناحیه واسع را رد کرد. مقامات انتظامی عبدالفتاح عبدالخالق رئیس این حزب در ناحیه واسع را در قاچاق انسان گمان بر میدانند. محمد شریف نبیف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کولاب با پخش یک اظهارات این عملکرد مقامات را به سیاست پیچیده عنوان کرد. او گفت که فعالیت جدی بخشوی محلی این حزب خشم مقامات را به بار آورده است و آنها تلاش دارند تا به این راه آنها را ترس دهند.
این را جنبه سیاسی میدانیم و بدنام کردن یک نهادی که امروز به محبوبیت در بین مردم پیدا کرده است و در انتخابات های گذشته دیدن که اکثریت مردم توجه زیادی به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دارد، ما فکر میکنیم که این جنبه سیاسی دارد و بدنام کردن یک نهاد میباشد.
اما دولت نجم‌الدینوف سردار شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل در منطقه کولاب جنبه سیاسی دادن این عملکرد را خنده آور میداند و میگوید تا زمانی بازداشت آنها نمیدونستند که این نفر یک فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. گذشته از این به قول او کارمندان شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل تمامی دلیل و ارقام برای گمانبر دانستن عبدالفتاح عبدالخالق را روی دست دارند. اینچنین با گفته او به این همه گمانبر شده خطی بیانات داده است.
به مبلغ 500 دلار آمریکایی خریدن مقصد انتقال به دولت خارجه بردان میکنند. در نتیجه ما اونها را از دستگیر کردیم. در نتیجه دستگیر کردن دلیل شایی از عبدالخالق و عبدالفتاح پاسپورت دخترک، همه سبزه و پروینه و بلیط سمالیوتش که باید همون شب از شهر دوشنبه پریده به شهر مسکو و به شهر کاترینبورگ میرفت دستگیر کرده گرفته آوردیم. در پرکراتور منطقه کلوب کار جنایتی آغاز کرده شده است، تفتیشات ادامه دارد.
اما محمد شریف نبیف رئیس منطقوی حزب نهضت میگوید واقعا عبدالفتاح عبدالخالق اشتباه صادر کرده است، اما به هیچ صورت نمیتوان عمل او را آدم فروشی عنوان کرد. و قول او این اشتباه نیست که باعث اینقدر سر و صدا در جامعه گردد. نبیف میگوید
دختره یک مهر گرفته میشود. برای مهر گرفتن این یگان قانون مهر گرفتن من کلگی نیست، حتی که مثلا حد مهرم فقهای دینی ما معین کرده گیم که باید چند قبل مهر گرفته بشود و ایده من فکر میکنم که یگان گناه هم نیست، فقط از روی نافهمی و از روی مثلا ندانستن قانون های موجوده مثلا عبدالفتاح نتونسته که خچه هم مثلا دفاع بکنه.
اما مقامات انتظامی میگویند در صورت اثبات شدن این همه دلایل احتمال رئیس بخش واسگی حزب نهضت اسلامی از 8 تا 12 سال حبس شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمان ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم کیومرث عطا در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک پاره ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینه مدارا به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.